سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در باب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از جهات مختلف میشه صحبت کرد. بنده امشب به این مناسبت که بحث‌های ما هم بحث‌های تاریخی هست تا حدی البته، میخوام به یک نکته اشاره بکنم درباره شهادت حضرت که ربط به مباحث تاریخ صدر اسلام هم داره و بعد به زمانه ما هم طبیعتاً باید مرتبط باشه که ما در موردش بحث بکنیم، و اونم مسئله جعفر عموی امام زمان ارواح الله الفدا هست که به جعفر کذاب مشهور شد. تصور بفرمایید یک امامی که دسترسیش به شیعیانش بسیار کمه، دسترسی شیعیان به ایشون بسیار اندکه، در یک محیطی هستند که این محیط اصلا محیط حضرت نیست، محیطی سرشار از مخالفت‌ها و عنادها نسبت به حضرت، به شهادت میرسن، کسی ادعای جانشینی ایشون رو میکنه در بین مردمی که اصلا اون مردم اعتقادی به امامت ندارن، که حالا بخوان صیانت بکنن از معنای اصیل اون، طبیعی است که به سهولت دامن میتونن بزنن اون مردم به هر فضای شبهناکی. امتحان شیعیانی که امام زمان ارواح الله الفدا رو ندیدن جز یکی دو نفر یا تعداد اندکی از شیعیان حضرت رو مشاهده نکردن، اون هم امامی که در کم سنترین حالت در بین همه امامان به امامت رسیده، یعنی در سن 5 سالگی. غیبت قبل از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هم برای این امام نازنین باید در نظر گرفته بشه که اصلا کمتر شیعیانشون رو میدیدن. غیبت نسبی خود امام حسن عسکری علیه السلام رو هم که باید در نظر بگیرید، اصلا وسط یه پادگانشون زندان هستن. تو این فضا یه جانشین کذاب هم حالا پیدا شده. دیگه چی میشه؟ انگار خداوند متعال خودشون همه اسباب و علل انحراف مردم رو پدید آوردن. یعنی اگه ماها می نشستیم به عنوان نعوذ بالله دشمنان دین طراحی می کردیم چجوری مردم رو گمراه بکنیم، شاید به این حالت نمی تونستیم. چجوری طراحی کرده خداوند متعال هیچی دست کسی نباشه و بعد این مونده. الان می بینید که این راه چه قدرتی داره. این هنرنمایی های خدا رو ببینی چی کار میکنه. یک ضرب المثلی هست فارسی، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. این فقط در مورد خداست. و تو مسائل تاریخی سنگ‌های با سرعت بسیار بالا با شیشه های بسیار نازک را کنار هم نگه می دارد، نه اینکه حالا همجوری سنگ را بغل شیشه نگه بدارد. یه کارایی می کنه خداوند متعال، این کارا رو سر ما هم در میاره. هم نترسید، هم آماده باشید. از دل چی؟ از دل چه بحرانی؟ از دل چه تاریکی هایی؟ از دل چه مظلومیت هایی؟ اسلام ناب رو خداوند متعال عبور میده. معما چو حل گشت آسان شود. برمیگردی نگاه میکنی؟ میگی واقعا چجوری عبور کرد؟ من الان شماها رو نگاه میکنم، شما جوانها مثلا میبینم برای آیندتون برنامه دارید. حالا من به عنوان یه بچه طلبه‌ای که جبهه هم گاهی میرفتم ولی تو اون فضا داشتیم بالاخره زندگی میکردیم، نه اینکه آدم باشیم، ولی خب دیگه میرفتیم دیگه، جوگیر مثلا میشدیم. ما اصلا با وجود چیزی به نام جنگ اصلا آینده‌ای برای خودمون تصور نمی کردیم. بعد من می شنیدم بعضی از شهدا، بعدها بیشتر البته شنیدم، اون زمان هم کمتر می شنیدیم ما، برای بعد از جنگ حرف می زنن، تعجب می کردم اونا دیگه کی بودن؟ برای بعد از جنگ به ذهنشون می رسید بعد از جنگی هست؟ از بس ما در دوران دفاع مقدس هر جوری محاسبه میکردیم راه در روی نمیدیدیم. الان 25 سال بعد از دوران دفاع مقدس ما موندیم. من حتی محاسبات دوران طاغوت یادمه، دیگه تقریبا بلا استثنا همه ناامید شده بودن که تموم شد کار انقلاب. وقتی که ناامید شده بودن که تموم شد کار انقلاب، انقلاب به پیروزی رسید. یعنی شما فکر نکنید، بله خیلی عادی همه بلند شدن، قیام کردن، گفتن خب پیروز میشیم، مثل این پولی که میذاری تو جیبت میری سر کوچه مغازه که صد مرتبه نون سنگه نون گرفتی، برگشتی صبحونه خوردی، اینم پیش بینی میکنی و میری محقق میشه. اینجوری نبوده. نمونه های تاریخی شما بگید، مثل داستان حضرت موسی و رود نیل و مادر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، چه امیدی؟ همه رو سر بریدن، این بچه رو انداخت تو رود نیل، رفت دیگه. کجا رفت؟ همه چی از اون نقطه آغاز شد. به مو میرسه پاره نمیشه، به مو میرسه پاره نمیشه. این خیلی کمه ضرب المثل. به مو میرسه، نزدیک از بین رفتنه. بعد این نقطه آغاز همه تحولات عالم هستی میشه، همونی که به مو رسیده، نه پاره نمیشه، فقط لنگر زمین و آسمان میشه. خدا این کارا رو میکنه، اصلا دوست داره. ببینید اینا رو نگاه کنید. آغاز دوران غیبت، آغاز دوران غیبت محل امتحان علماست. یکی از علما رو حضرت ولیعصر سربان الله الفدا نایب اول خودشون قرار میدن. خب همه چی به خیر و سلامت گذشت. نایب دوم پسر ایشون میشه. مسن‌تر از اون عالم بود، معتبرتر از اون عالم بود نایب دوم حضرت ولیعصر سربان الله الفدا. کتاب بیشتر نوشته بود، محاسنش سفیدتر بود. حالا ظاهریش هم که دیگه حالا احترامش بیشتر احیانا بوده تو مردم، نمیدونم، مثل شلمقانی. نایب دوم ایشون نشد، پسر نایب اول شد. خب اینکه پسرش شد، احتمال هر شبهه‌ای خب بیشتر هم شد دیگه. آقای شلمقانی گفتش که من یقین ندارم ایشون نایب باشه، پدرشون رو مطمئن بودم، ایشون رو مطمئن نیستم. بیا خودت چی کار داری میکنی؟ یه اولش یه مدتی خوب بره جلو لاعقل. کتاب های آقای شلمقانی میگن تو خونه همه شیعیان بوده، اون زمانی که چاپ نبود استنساخ میکردن از روش مینوشتن، این عالم اینجوری بوده، هیچ منحرف شد. بعدها حضرت ولی عهد سبحان الله الفدا ایشون رو طرد و لعن کردن. خودت چی کار میکنی؟ خودت میزنی کار رو خراب میکنی. الان وقت انحراف شلمقانی بود؟ یه جوری خدا رفتار میکنه، به مو میرسونه. بنده خدمت شما عرض میکنم 99% بچه حزب اللهی ها در زمان حضرت امام، بچه حزب اللهی نه، بزرگترهای حزب اللهی ها هم همینطور. بچه حزب اللهی منظورم بچه نیست، و 100% دشمنان حزب الله در همه عالم میگفتن بعد از حضرت امام تمومه دیگه، تمومه، همه چی تمومه. دوست و دشمن میگفت همه چی تمومه. خب من دارم میبینم چهره های شما دیگه، شما اون فضا رو لمس نکردید، کسی هم حرف نمیزنه، کسی اینا رو نمیگه، هم گل و بلبل که انگار بله دیگه، مثلا به طور طبیعی دو تا راننده باشم برای یه ماشینی، هم میدونم مسافرت طولانیه، دو تا راننده کمکی، ایشون بعد از چند ساعت دیگه ایشون میشینه تو باشه فرمون، خیلی طبیعی، هیچ اتفاقی تو اتوبوس نمیفته. الان شما نگاه میکنید به تاریخ انقلاب، میگه خب همینجوری بوده دیگه، رانندگان سفینه این ملت خب اینجوری بالاخره. شما میدونین باید چه اتفاقی عبور کردیم. اون زمان رادیوهای دشمن سعی میکردن خیلی وجاهت خودشون رو حفظ بکنن، مثل رادیو عراق، مثل الان همین بی بی سی، مثل الان زشت اینقدر علنی عمل نمیکرد، الان خیلی قبیح عمل میکنه، ولی این علامت قدرت ماست. ولی اون زمان خیلی سعی میکردن احترام خودشون رو حفظ کنن، چون به اندازه کافی رادیو به زبان فارسی مثلا از طریق صدام داشتن مستقیم فحش میداد، رادیو منافقین و رادیو چی و چی، اونا دیگه سعی میکردن یکی به نر یکی به میخ بزنن. اینجوری خوشبینانه ترین تحلیل اونها جنگ ها و خونریزی های مفصل بعد از حضرت امام در ایران، جنگ قدرت و انواع و اقسام درگیری ها. آب از آب تکون نخورد، هیچی نشد. یعنی شما قصه جعفر کذاب رو بری تو بحرش، میگی دیگه چیزی اثر از امامت و شیعه و پیروی از ائمه هدی باقی نخواهد موند. تو این لحظه الان مثل که دقیقه 90 یه تیمی گل بخوره، جبران نداره. آخه کی بیا توضیح بده آقا این جعفر کذاب، کی بیا توضیح بده؟ آقا هم که غائب شدن، کسی هم حالا آقا رو زیاد ندیده، 5 سالشونه. بله الان معما چو حل گشت آسان شد. از این پرسن که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن یکی از وقایع مهم اون زمان نقل کنی، شما هم با همراه با خمیازه میگی که بله حالا کسی بودن به نام جعفر ادعای جانشینی کردن و بعدش هم شیعان قبول نکردن. و ممکن دو تا خمیازه بکشید چون اصلا چیز مهمی نیست، اتفاقی خاصی نیفتاده، خیلی عادی. بله بفرمایید. خیلی اتفاق ها افتاده. ببینید این عادت پروردگار عالمه، که عادت که میگم یعنی سنت خداست. حالا یه کمی سر این سنت میخوایم کار کنیم. ما بحثمون از تاریخ صدر اسلام فاصله نگیره، بریم سراغ تاریخ صدر اسلام. و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر من انذار کن فامیل نزدیک خودت رو. حالا میگن ترجمهش اینه که گفته میشود رحتکل مخلصین، یعنی فامیل خالص خودتو، یعنی داماد و اینا نه، همون فامیلای نسبی نه، باجناق و اینا نه، برو همون عمو خاله عمه مثلا اینجوری برو رو این مثلا فامیلای درجه یک خودت. انزل عشیرتکل اقربین، فامیل خالصتو جمع کن. پیغمبر خدا رحمتا للعالمین با همه عظمت و شأن و مقام، همه انبیاء منتظر او هستند، در یک شهر معنوی که قبلا صحبت کردیم به نام مکه مبعوث شده، 3 سال زمزمش هست، حالا میخواد دعوت خودش رو علنی بکنه. 41 نفر یا 40 خورده‌ای فامیل درجه 1 جمع شدن، ابو طالب توشون هست، ابو لهب توشون هست، سیبیل تا سیبیل همه سران بنی هاشم و بنی عبدالمطلب در واقع نشستن، رسول خدا بلند میشن، 1 نفر حرفشو میپذیره، اونم علی ابن ابی طالب، حدودا 10 ساله است. بعدی که اصلا همین که امیرالمومنین بلند میشه، علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه آقا من به شما ایمان آوردم، عامل خنده همه میشه. من اگه اونجا یه دخالتی داشتم تو مدیریت جلسه، میگفتم آقا حالا شما الان بلند نشو، سن میدونی اینجا خیلی مطرحه، شما 7-8 سالت بیشتر نیست، الان هم اینا هم که میخوان خراب کنن، حالا شما هم که بلند شی دیگه اصلا چی میشه؟ حالا الان شما نگو، شما که 3 سال ایمان آوردی فدادشم، بذار ببینیم با این بزرگترات چی کار میکنیم. وقت پیامبر گرامی اسلام 43 سالشونه، درباره خودشون میفرمان هیچ جوانی در عرب خدمتی به این قوم نکرده که من کردم، یعنی خودشونو جوان میدونن. اونجا شیخوخیت مطرحه دیگه، یعنی پیامبر اکرم خودشون جوانن، میخوان در مورد رسول خدا صحبت بکنن، میگن این غلام ابو طالب، این غلام به جوون میگن، به پسر جوون میگن. پیامبر اکرم 43 سالشونه، میگن این جوون ناپخته است یه حرفی زده. بعد حالا علی ابن ابی طالب 7-8 سالشون، اصلا هیکل هنوز کامل نشده فداشون بشن، بلند میشه من به شما ایمان میارم، همه زدن زیر خنده. بعد حالا ادامه بدیم داستانو. رسول خدا فرمود من که گفتم اولین کسی که به من ایمان بیاره جانشین من، اطاعتش بر همه واجبه، پس این علی جانشین من، همه تون ازش اطاعت بکنید. یه چیزی جلسه طنز شد دیگه، این شروع ماجراست. این خدا چی کار میکنه؟ اصلا خدای تو خودت میخوای نگیره؟ اصلا تو خودت میخوای یه کاری کنی نگیره، کار نمیخوای بگیره؟ آقا من به شما بگم یه هیئت خواستید را بندازی، توی یه مناسبتی را بندازی که خود به خود مردم زیاد بیان، بعد یه مبلغی دعوت کنید که مثلا بگیره کارش، بعد یه شبی که مردم قصه‌دار باشن حسابی گریهشون بگیره، نگه یخ بود رفتیم اومدیم، آقا بگیره هیئت، نمیشه که نگیره که، همون اولی دفعه همه بخندن مسخره کنن به هم بخوره، سخت بیاد پایین، آقا مثلا حاج آقا نیومد هیچ به هم خورد. شما یادتون باشه این کارهای خدا نکنید، خدا ماشاءالله دل شیر داره، اصلا دل شیر رو ایشون آفریده، ایشون خالق دل شیر، یعنی دل شجاع. شما این کار نکن، شما با احتیاط شروع کنی، حساب شده شروع کنی، حساس‌ترین لحظه ها رو خدا زده خراب کرده. این شروع داستان دعوت علنی پیامبر گرامی اسلام. اون هم که خاتمش فداش بشن، امام حسن عسکری علیه السلام، جعفر عموی امام زمان، کذاب، کسی نیست بیاد دفاع کنه، کسی نیست بیاد جبران کنه، قبلش ندیدن، کم دیدن، بعدش نمیبینن، بعدش همه چی وابسته میشه به چهار تا عالم، یکی از مشهورترینشون یعنی نویسنده تر از همه است منحرف میشه. خدای اصلا شما خودت میخوای بسید اوضاع رو به هم بزنی؟ اصلا اعصاب آدم از دست خدا میخواد خورد بشه وقتی این کارهای خدا رو میبینه. من خواهش میکنم معما چو حل گشت آسان شود نگاه نکنید. چجوری نگاه کنید؟ همونی که بوده نگاه کن، همونی که بوده. آقا با وجود موضوعی به نام جعفر کذاب در کنار زندان بودن امام حسن عسکری علیه السلام، در کنار امام 5 ساله‌ای که کمتر کسی او رو دیده، بلا فاصله بعدش هم غائب میشه، بعد نایب خاص میاد، دومین نایب خاص پسر اولین نایبه، مشهورترین عالم او رو انکار میکنه، آقا دیگه چی میمونه؟ ببخشید خدا میگه تو قصتشو نخور، میمونه، درستم میمونه، درست میمونه، اونجوری که ما میدونیم به اون روش ما میمونه. اونجوری که ما میدونیم میمونه. این همین الان هم هستا. آقا الان هوا خوبه، گرمه، خب جوجه رو آخر پاییز میشمونم، بذار پاییز بیاد، پاییز برگا میریزه، همه اون ریزش ها که شروع شد جوجه رو آخر پاییز میشمونم. الحمدلله بله، فعلا هیچ خبری نیست. چرا خدا این کارو میکنه؟ مثلا شما کدوم مقطع دیگه تاریخو من به شما نشون بدم به این حساسی؟ صدر و زیلو نشون دادم بس دیگه، حالا میخواد یکی دوتا صحنه دیگر هم نگاه بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام 3 جنگ داخلی سنگین داره، سومیش بدتر از همه قبلی ها. ببینید یه نم کوچیکشو به شما عرض کنم. بلند شد گفت یار، یه آقایی خدا لعنتش کنه برگشت گفت یار رسول الله چرا عدالت رو رعایت نمی کنی؟ آقا غضبناک شد، میدونید کیو میگم؟ همون که رئیس خوارج شد بعدن. مردم گفتن اجازه بده ایشونو بکشیم، مرتد شد ایشون، شما توهین کرد و شما عدالت ندارید. آقا فرمود چی جواب دادن رسول خدا؟ فرمود نمیخوام مردم بگن رسول خدا یاران خودشو کشت. الهی دورت بگردم رسول خدا. خب بله این خیلی مهمه، ولی امیرالمومنین مجبور شد 4000 نفر از یاران خودشو به قتل برسونه. 4000، یکیش همین آقای بود. چی میمونه؟ نگه چیزی باقی میمونه، شما بگو دیگه. الان نگاه میکنی که مریدای امیرالمومنین علی علیه السلام بزرگترین قدرت خاورمیانه شدن، مرکز عالم. الان نگاه میکنی میگه از کجا عبور کرده؟ شما اگه اون زمان بودی میگفتی همه چی تموم شد، اصلا تموم شد رفت. مأموریت داره، اینجوریه، باید اینجوری بشه. خب خیلی سخت میشه. خب همیشه از همین تنگه ها عبور کرده، همیشه اسلام از همین باریکی ها در اوج ناامیدی، روایتش هست که آقا تو اوج ناامیدی فرج هست، اصلا خود فرج حضرت هم همینجوری میاد. آقا این شما خیلی الان اوضاعتون خوبه، چهرهاتون من میبینم گل انداخته ماشاءالله، پس فرج به این سادگی ها نمیاد. هر موقع زجه زدی، زمین و آسمون رو چنگ زدی، گفتی آقا تموم شد همه چی، دیگه پس کی میای؟ مثل اینکه اصلا دیگه نمیخوای بیای، اون وقت آقا میاد. الان که از سر سیری میگیم نه اوضاع که خوبه، انشالله آقا هم بیاد بهتر بشه، آقا نمیاد. والا من طبق روایت دارم به شما میگم، البته نه به این صورت که شما برداشت غلط از حرف بنده بکنید. دوستان من الان اگر سرتون رو یک کمی هم محل خودت بگیری بالا، بری روی ساختمون 5 طبقه 6 طبقه 10 طبقه وایسی که منطقه رو ببینی، خاورمیانه رو کلش رو ببینی، الان همون لحظه های اضطرار ها، فلوجه رو ببینی، لازقیه رو ببینی، ترابلس رو ببینی، زاهیه رو ببینی، بحرین رو ببینی، اینا رو ببینی، فردا صبح زجه میزنی یا ابن الحسن پس دیگه کی؟ سرهای بریده رو ببینی، اینا رو ببینی، همین الان هم موقع سا یا فکر نکن واقعا آقا نمیاد. نه انشالله میاد. آخه ما حاج آقا مستر نیستیم، آخه نرفتی پشت بون، همیشه رفتی تو زیر زمین، برو پشت بون چه خبره؟ بحران هست، بحران های خیلی سنگین. یه روایتی رو چند هفته پیش اینجا برای شما خوندم قبل از اربعین، در باره اون قوم عجیب غریبی که آخر الزمان میان. چرا خدا این کار رو میکنه؟ من یه دونه آیه قرآن برای شما بخوام بخونم، این آیه رو میخونم که خداوند متعال دین خالص میخواد، دین خالص، دینی که قاطی داشته باشه خدا نمیخواد، زیاد و کم میکنه، اینقدر غربال میکنه تا اون دین خالص پدید بیاد. دین خالص چندین بار تو قرآن کریم تکرار شده. بحث دین حق که تمایزش از دین غیر حق چیه تو قرآن کریم چندین بار تکرار شده. خدا دین خالص میخواد، جوگیر بشی و رفیق بازی و اینا و اینا، اینا اصلا نداریم، اصلا شلوغ میشه، اصلا خدا حوصله‌اش سر میره، انگار شلوغ شده چه خبره، یه ضربه میزنه. یعنی برگریزان اول پاییز میشه، بعد یه نفرم میفرسته یه لغت به درخت بزنه، دیگه چی میمونه دیگه، همش ریخت دیگه. پاییز که از این خودش داشت میمد پایین، بعد این لغت هم اکتفا کفایت نکنه یه طوفان هم اون بر میاد، چی بود درخت هم بردیم میخوای ببریمش اصلا، خدایا شما خیالت راحت بشه، کندیم تموم شد رفت. من یه کارهای خدا اینجوریه تعبیر میخوام بکنم، مثلا اون آیه‌ای که هست میفرماید که ولا یدینون دین الحق قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. این در مورد دین حق میفرماید برای خدا دین خالصه، خالص باید دین داشته باشی. وقتی بخواد خالص باشه، خدا با خیلی از جریان سازی های سیاسی که بخوای سر تاریخ و کلا بگذاری، خدا ما برات به هر حال لشکر سیاه درست کردیم، سیاه لشکر اینا، میگه من خودم درست غربال میکنم. این خالص باید باشه. خدا خودش کارو سخت میکنه. یه بار دیگه مرور کنیم، من جمع‌بندی بکنم. شرایط امام حسن عسکری علیه السلام برای شهادتشون و آغاز دوران غیبت خیلی شرایط سختی بود، خیلی سخت بود و اسلام موند. برای چی؟ من اگر بودم میگفتم که مثلا یه امامی به اندازه امام رضا علیه السلام امکانات داشته باشه، بعد پسرم داشته باشه، پسرشون حداقل چجوری امام رضا علیه السلام خودشون کنار امام موسی بن جعفر علیه السلام جا افتاده بودن، بعد که تمام اعتبار پدر به پسر رسید، اینجوری مثلا بشه، بعدشون غائب بشه، این دیگه همه دیدنش، ما میتونیم بگیم چند صد هزار نفرشون رو دیدن، شون رفت غائب شد. آقا این شما قضاوت کنین، حالا شما بگید، ما که زورمون به خدا نمیرسه، آقا این بهتر نبود این که من میگم؟ جواب بدید آقا، همه طرفداری همینجوری از خدا نکنین، حرف من منطقی تره، درسته آقا؟ آقا از نظر اجتماعی حرف من منطقی تره دیگه، میترسن از خدا جواب منو بدن، ما که نمیخوایم حکم خدا رو نقض بکنیم که، ما که نمیخوایم سنت الهی رو نقض بکنیم که، ما میگیم آقا از نظر اجتماعی حرف ما معقول تره. عجیبه آقا، اینا چقدر سفت و محکم هم، اینقدر که نباید طرفدار خدا باشی، یه کمی هم به خودت آزادی فکر بده از این پوزیشن های اینجوری، این بهتر بود از نظر اجتماعی دیگه. آقا امیرالمومنین بعد از 3 تا جنگ داخلی مردم تازه به یه هوشیاری رسیدن، اومدن جمع بشن، خداوند متعال علی جانم بریم. آقا الان واقعا وقت شهادت امیرالمومنین نیست، حالا یک سال دیگه، الان دیگه همه چی بابا زحمت کشیده شده، این دقیقه آخرشه، نه همین الان باید بریم. اینا دیگه دست خود خداست. آدم یاد قصه سامری میفته که حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعالی و علیه السلام پرسیدن خدایا این گوساله سامری هنر این سامری بود، طلا و اینا هم مردم جمع کرد و مردم ظاهر بین، ایشون هنرمند، چی درست شد دیگه؟ صدای این گوساله از کجا در می اومد؟ این دیگه کار سامری نبود، که روایتشو خوندم اون دفعه براتون دیگه، فرمود این فتنه خودم بود یا موسی، این من خودم اضافه کردم، دیدم اون اینقدر بلد نیست مردمو گمراه کنه، خودم این کارو کردم. آقا مردم، مگه خدا کسی رو گمراه میکنه؟ ببخشید، مثل که شما اصلا قرآن رو ورق نزدید، حالا یوزل من یشا یهدی من یشا یوزل من یشا، خدا گمراه میکنه، چجوری گمراه میکنه؟ همینجوری گمراه میکنه دیگه. فرمود یا موسی این فتنه خودم بود، اینو به کسی نگو، اینو به کسی نگو، هم تو روایت داره ها، نگو، نمیکشه، نمیفهمه چی شده قصه. خدایا در امتحانات آخر الزمان به ما رحم بفرما. نمونه های تاریخی زیاده، و انذر عشیرتک الاقربین، بریم تاریخ صدر اسلام. آقا توی جامعه ای که پایه فرهنگیشون فامیله، پایه فرهنگیشون شیخوخیته، یعنی هر کسی رو میخوان حالش رو بپرسن تو فامیل اعتبار داره یا نه، تنها کسی که تو فامیلش تقریبا هیچی اعتبار نداره رسول اکرم، همه عالم به فدای او باد، فامیلش رو جمع کرده، یه نفر قبول کرد. آه این شروع خوبیه؟ تو رو خدا نگاه کن، این شروع شما بفهم اگر بناس امامی پشت پرده غیبت بره، تو بدون تو بدترین شرایط میرن پشت پرده غیبت. آه دیدی نگفتم؟ سبک امتحانای خدا دستت بیاد، اون وقتی که طلبای کتک خورده رو خرداد 42 یا همین 19 دی که امروز بوده در قم، مردم تیکه تیکه شده رو بردن میبردن پیش امام، میگفتن امام ببین، حالا 19 دی که امام تبعید بود، این 19 دی که الان مناسبت هست، اون کتک خورده های قبلیشو میبردن، امام ببین کتک زدن داغون کردن، تموم شد، دفت نمیشه کاری کرد. وقت امام محکم میستاد، لبخند میزد، با آرامش میفرمود نه، پیروزی با ماست، حالا به تعابیر مختلف ایمان این مرد رو ببین. 19 دی شاه گفت آقا ما تمومش کردیم، یه شلوغی شد تو قم، زدیم تموم شد رفت، همین زدیم تموم شد رفت، همه چی شروع شد. وقتی قم رو اینجوری به خاک و خون کشیدن دیگه صدای هیچ کس در نیومد، همه گفتن تموم شد دیگه. بعد 40 روز از 19 دی تبریز شلوغ شد دوباره، همه این که یک کسی رو سرش برده باشن تو آب داره تنفسش قطع میشه، یه لحظه آوردنشون یه نفسی کشید، تبریز هم به خاک و خون کشیده شد، انگار سر این انقلاب بردن تو آب که دیگه نفسش در نیاد. همیشه خدا اینجوری میکنه دیگه، من توضیح ندم، من که نمیخوام از این بحثا در بیام بیرون، فقط میخوام این صحنه های تاریخو به شما نشون بدم، میگم نگاش کن فقط، بعد ببین خدا چه بلایی سر تو میخواد بیاره، فقط اینا رو نگاه کن. عوام، بعضی از عوام، من یه لبو فروش یا یه دونم بقال یا یه تاکسیران رو نمیگم، عوام که دینشو میشناسه، خوبم میشناسه، فرق حضرت امام رو با دیگران میفهمه، خوبم میفهمه، من اون رو نشه میگم عوام. ممکنه یه طلبه‌ای باشه مثل من ولی عوام باشه، ممکنه یه دکتر مهندسی باشه عوام باشه، ممکنه یه کسی باشه سیاست سیاسی باشه عوام باشه، دست راست و چپش رو تو فتنه ها تشخیص نده. عوام که میگم منظورم کسی که تو فتنه ها راهو گم میکنه. عوام یک زمینه هایی برای انحرافشون پدید خواهد آمد. یه چشمش رو به شما بگم، میفرماید 12 بیرق مدعی مهدویت یا ارتباط با حضرت یا علمداری راه حضرت آخر الزمان پیدا میشن، در یک روایت هست اینا همه از ساداتن. حالا تو بیا عوامو در بیار بیرون، دل کیا رو میبره؟ مواظب باش، همینا آگاهی دیگه، اینا رو بدونیم. بعضی اصلا انگار تو امتحان که میافتن، تو فتنه که میافتن، اصلا انگار تاریخ اسلام همه چیش گل و بلبل بوده. یه نفر اومد گفتش که آقا جون، یه نفر اومد فرمود که آقا جون ما رسول خدا هستیم، همه گفتن خب معلومه دیگه، خب بریم آقا. بعد نمیدونم یه مغز همار میخوردن اومدن باش جنگیدن، نمیدونم چرا. بعدش هم امیرالمومنین جانشینشون شد، همه گفتن خب به به چقدر خوب. بعد نمیدونم مغز چی میخوردن اومدن شلوغ کرد، نمیدونیم چرا اصلا. بعدش هم نوبت به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، به امام حسین علیه السلام رسید، اصلا نمیدونم چرا یه دوالن به شهادت رسوندن امام حسین رو، چه عجیبی بود. ولی بعدش دیگه همه چی اوضاع اومده و واقعا بعضی ها دینشون اینجوریه. من خطبه قاصعه نهج البلاغه رو از شما خواهش میکنم برید بخونید. این سخنرانی که بنده الان با همه نقایصش دارم پیش شما، برداشتی از خطبه قاصعه است. خطبه قاصعه به گوش خیلی از بچه شیعه ها نخورده، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم هست. من نمیتونم بگم طولانی ترین سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام که نقل شده، شاید این طور باشه، چون خطبه قاصعه اصلا بخشیش هم اینجوری که یادم هست نقل نشده اصلا تو نهج البلاغه. خطبه های مفصل تر از نهج البلاغه هم هست، جاهای فوق العاده زیبا شد نهج البلاغه شریف جمع کرده. اینو بخونید، اونجا حضرت توضیح میدن پذیرش پیامبران رو خدا اگر میخواست آسون بکنه یه تاج ویژه‌ای از طلا بهشون میداد، هر کی میدید میگفت خب آقا اینه دیگه، اینا این تاج رو دیدین فقط پیغمبرا دارن، دیدی که تو تاریخ خوندی که اینا خودشون داره دیگه، اصلا این جنس طلا فقط جبرئیل امین میاره پایین. صریحا امیرالمومنین به این وضوح صحبت میکنه. بعد یه صحبتای مفصل میفرماد اصلا خانه کعبه رو که اینا رو بحثاشو ما قبلا کردیم، خدا کعبه رو در یک سرزمین سنگلاق که یه متر جای صاف توش پیدا نمیشه، حالا یه متر جای صاف به تعبیر من، نه آب و هوای خوبی داره نه چیزی. خب خدا میومد کعبه رو یه جایی قرار میداد که بهترین آب و هوا رو داشته باشه. هر کی میدید میگو آقا نیو به برکت کعبه ماشاءالله نگاه کن. چه درختایی، چه میوه‌هایی، رفتی اونجا چه باغایی، به برکت کعبه. همه چی هم میشه. امیرالمومنین میفرماد اینا رو. سخت طراحی من نیست این صحبت. یعنی بخوایم صحبت حضرت رو ادامه بدیم بریم کنار خانه کعبه باید چی بگیم؟ بگیم بابا آخه این خانه کعبه نورش، برکتش، یه گیاهی، یه خار مغیلانی لاغل در بیاد این گوشه و کنار بشه یه متر جا راه رفت دقل. چه خانه کعبه ای که اصلا شما الان حرم امام رضا علیه السلام نگاه کنیم، از انتهای خیابون تهران میری گنبد و بارگاه، این چی ساخته؟ میخوام بگم خدایا نگاه کن اینجوری میسازن. چی بگم آخه؟ خانه کبرا تو ده قدمی نری به خاطر الان که تازه کوها رو خیلی مسطح کردن، تا ده قدمیش نری این همه گنبد و مناره ساخت. گنبد که نه، مناره ساختن. نه چند تا مناره داره؟ یه دونه هم مناراش یه متری مرتب پیدا نیست. حالا خودش که دیگه هیچی دیگه، یه نمایی، یه چشم‌اندازی از دور ببینه آدم، حسی چیزی بیاد. این سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام چرا اینجوری نمی‌کنه خدا؟ چرا؟ فکر کنید رو این. فلسفهش امتحانه، سخت می‌کنه، بعد از سخت‌ترین لحظه عبور میده. خب دوستان من، اگر سخت شد نترسید. حله؟ آقا مگه بنا سخت بشه؟ گفتم برو طبقه پنجم نگاه کن، زیر زمین سختی رو متوجه نمیشه. یکمی رفقا انقلابی بشید، خواهش میکنم. من از دوستان این هیئت تقاضا میکنم یه چند جلسه خاطرات دفاع مقدس الانو بیارم دیگه کسانی نقل کنم برای شما. اینجا بشه طبقه پنجم. برای تعریف کنم شهدای خط مقدم و وصیت‌نامه‌شون رو برای تعریف کنم، قاتلاشون رو. ما تو دفاع مقدس کی همچی دشمنایی داشتیم؟ تو دفاع مقدس کسانی که ما رو میزدن انگوش کوچی که اینا هم نمیشن که اومدن. الان سخت اوضاع تو بپذیری سخت، سختتر نمیشه دیگه. نپذیری سخت، سختتر میشه ها. سخته ولی ناامید نباش، از دل همین سختیات شیا در میاد. خودت چی کار میکنی؟ سوریه دیگه تقریبا با خاک یکسان شده. آقا یک سربازهایی داره برای امام زمان درست میشه، آدم میمونه حسرت این همه ظلم و جور بخوره یا اون شکوفایی رو. تمام بودجه جمهوری اسلامی رو اگه جمع میکردی، لو انفقت ما فی الارض، تعبیر آیه کریمه قرآن، اگه همه زمین رو انفاق میکردی، میخواستی این محبت و ولایت مداری رو تو دل چهار تا جوان توی سوریه درست بکنی؟ نمیشد. چی کار میکنی خدا؟ تا حالا هزار مرتبه ما باید نابود می شدیم، خدا چجوری ما را نابودی نگه داشته؟ با سختی ها، با دشمنی ها. یکی از نیروهای درجه یک انقلاب، یک میگم کوتاه هم نمیام، برگشت تو دادگاهش عمامه رو سرش بود، گفت خود فلسطینی ها میخوان با اسرائیل صلح کنن، ما کاسه از آشتاختر شدیم. شما الان میگی مرگ بر اسرائیل، الان این مرگ بر اسرائیل بعد از نماز طبیعی نیست، نباید میموند. نه آج آقا، اسرائیل که تکلیفش معلومه، دوباره نشستی سر سفره آماده؟ محمد شوهرگشت آسان شود؟ دوباره اینجور نگاه کردی؟ دارم میگم انقلابی درجه یک میگه کاسه از آش داختر، بازی در نمیارید در مقابل اسرائیل. اینو گفت، افکار عمومی آماده است حرف ایشونو بپذیره. انتفاضه شروع شد، شروع کردن اسرائیلی ها فلسطینی ها رو کشتن، دوباره مرگ بر اسرائیل برگشت. ها خدا دشمنان اسلام مسلمین رو حفظ کنه. چجوری خدا کمک میکنه؟ این نگاه کن، داشتن تظاهرات میکردن به نفع آمریکا، بعضیا تو کشور جنایت های آمریکا تو افغانستان شروع شد، عقب کشیدن. چی کار میکنی خدا؟ میگه من کمکتون میکنم، من به روش خودم کار میکنم. خداست دیگه، الهی فداش بشم. به روش خودش، روشش روش مخصوصیه. تو زندگی تک تک شما میفرماد که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بشین همه حسابا رو بکن، حساب کردی؟ حالا یه طرف دیگه میاد، مگر اینکه یه چیزی به ذهن تو نرسه. وقت روایت هست میفرماد خدا عبا داره از اینکه روزی مؤمن رو جز از طریق من حیث لا یحتسب برسونه، اصلا فقط این کاری میکنه. حالا با این خدا زندگی کن، با خدای موسای گهواره موسای رود نیل، با خدای یوسف ته چاه، با خدای ابراهیم تو دل آتش، با خدای اسماعیل تنهای تو مکان لم یزرع، با خدای هابیل مقتول و قابیل مسلط، با خدای پیغمبر حدیث یوم الدار، چی بود اسم این حدیث که گفتم، انظر اشیات کل اقربین، همه بلند شدن مسخره کردن، جلسه طنز شد. با این خدا زندگی کن، ایمان بیار بهش، قبولش کن، باش معامله کن، باورش کن، بهش تکیه کن. شون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی، بگو دارمت. با این خدا زندگی کن. مشکل گره افتاد تو زندگیت، بگو خدا میدونم بلدی برطرفش کنی. نمی کنی، لبخند بزن، عمدن نمی کنی، تو بلد. قاطی نمی کنم، قاطی نکن، بلده. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتن با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتن خب آش زیاد میدیم شب ها، مثلا سوپ آش. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم، آش قاشق ها نرسیده بچه ها. یکی پوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه بابا اینا هم ارزه مدیریت ندن، قاشق ندیوردن. آخه آسو بود با دست خورد که. یکی هرت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره، یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگران مسخره میکنه، میگه دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن، نشون که دادن بعد بگو قاشق اینجا پشت پرده بود. از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشقو توضیح کن، همه سراشون نزن پایین. تمام کمبودای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده. باور کن پشت پرده هست، خونه میخوای پشت پرده هست، وام میخوای هست، نمیده، عمدن نمیده، میخواد عکس العمل تو رو ببینه. حالا داره، خدا خدا همینا رو داره، داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده ببینه کجاست، میگم پشت پرده است، همه روزی های تو هست، نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین، اینا ادب شدن، شرمنده شون کردن شب قبل. میگن شام نیست، حالا بلند شید برید. میگن بله میریم، اشکال نداره، یه شب هم بیشم. بابا یه نقی بزن. میگن تا نق بزنی من عمر میاد، باید آبرو حیثیتمون رفته است. آدم بشن تو اردو، اینجوری باشون برخورد کنی. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن. امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه، تو برنامه تو بریز، ولی کنارش اینقدر توکل. به رفقا یادم تو یه اردویی بود، گفتم بیاد این کارو بکنیم، زیرپیرنشو انداخته اونجا، زیرپیرنشو بردار، بعد یه زیرپیرن دیگه میآوردیم مینداختیم رو زمین، گلی میشد. بعد آقا زیرپیرن تو مثل این زیرپیرن تو، آره آره عجب فلان فلان شده، آقا نگاه کن آقا تو زیرپیرن داخل زمین یه فوشی مثلا میده. بعد زیرپیرنشو میگه این زیرپیرن تو، اون یکی علکی انداخته بودیم زمین، زود فوش دادی. بعد دیگه آقا هر اتفاقی تو این اردو میافتاد دیگه هیچ کسی چی نمیگفت. آقا کفشت نیست، میگم خب حالا اشکال نداره. همین که تا دو روز قبل کفری میشد زمین آسمون به هم میدوخت، فهمید حالا همه چی بازیه. آقا من الان تاریخ گفتم دیگه به شما دیگه، ببین این تاریخ رو، ببین تحلیل کن، نگاه کن این جنبندی نهایی. من این که دارم این تاریخ اسلام رو اینجوری میبینم، در اوج ضعف نقطه تحول پیروزی قرار داده، اون نقطه بحرانی رو. دوستان همه گوش میکنن یا فکرشون تو اردوه و تو دستور اخلاقی گرفتن اینا، اون در بیاد بیرون، به فکر خودت نباش، این درست نمیشه، آدم نمیشیم ما، ولش کن بریم در خونه اهل بیت یه چیزی من بهتون بگم. خوام دستتو بذارم دست صاحب عزای امشب. ببین عزیز من، یه خبری هست. از اول تا حالا قریب‌ترین نقطه ها آغاز بزرگترین تحولات بوده. بوده یا نبوده؟ آقا بوده یا نبوده؟ خب چه نتیجه ای میخوای بگیریم؟ آقا یه نتیجه گرفتیم در قریب‌ترین شرایط مقاومت کنیم. خب احسن، تو زندگی شخصیمونم در سخت‌ترین شرایط رضایت بدیم، لبخند بزنیم، احسن، اینم زندگی شخصید. فکرم نکنیم گذشته آسون بوده، همه چی به ما رسیده، فتنه سخت پیش اومد، نپیچیم، به هم قاطی نکنیم. آفرین، اینا نتایج خوبیه، گرفتی یه نتیجه آخری دیگه بگیر دیگه، من برم دیگه عزیز من. دیگه چیکار کنیم آقا، نتیجه چی بگیریم؟ آها، سخت‌ترین شرایط برای این اسلام گذشته آغاز بزرگترین تحولات بوده. الان چی میخواد بشه؟ 20 میلیون نفر پیاده دور کربلا ابا عبدالله حسین اربعین ریختن. این قدرت تا حالا نبوده. یه خبریه. با تمام طول تاریخ بشریت فرق میکنه شرایط ما. یه خبریه، نکنه یه کسی داره میاد، هیچ وقت اینجوری نبوده. آقاتون عزت داره تو جهان، نماز بر بدن مطهر امام حسن عسکری علیه السلام دیدی چه غریبانه بود، چقدر غریبانه، با کمک مستقیم فرشته های الهی این نماز کنترل شد، به صورت طبیعی نمیشد این نماز خونده بشه. الان نگاه کن آقا فرق کرده، اون نتایج رو گرفتی؟ غریب‌ترین نقطه ها رو دیدی؟ بعد الان این همه قدرت، بعد روز افزون داره میشه. از این زاویه نگاه کن، عادی نیست فضا، تو داری تو صحنه جدیدی قرار میگیری، یک کسی داره میاد، باور کن. آماده این؟ عراقی تو موکب میگفت فلانی دست ما نیست، میایم پول خرج میکنیم، یکی دیگه میندازه تو دل ما میگه بیا پول خرج کن، هستیمونو میدیم. اصلا ما اینجوری نبودیم. یه نفر میگفت تو فلان منطقه تفرقه بین اقوام و آدما ذاتیشونه، اونجا اومدن در نهایت همدلی، میگه من بین منکبا رد میشم. چی شده؟ اصلا یکی با یکی دعواش شد، گفت ببین اربعینه، وقت دیگه اون گفته بود این حرفو حساب تو رسیده بودم، برو راسمی غیر اربعین بیا. اینجوری نیست. افشو بینه که اینجوری بوده، قبل از اینکه صدام من کنه همه طلبای حوزه نمیرفتن، حالا همه عشایر دارن میرن. اصلا عادی نیست. چی شده؟ این تاریخی که گذشته که از هیچی خدا همه چی درست کرده، از این شرایط همه چی خدا میخواد چی درست کنه؟ از این زاویه هم ببین، خبری هستا؟ این قدرت الکی جمع نمیشه. تمام بودجه 30 سال جمهوری اسلامی تو میخواستی جمع بکنی، تو منطقه این فضا رو نمیتونستی ایجاد کنی. دست ما نیست، ما نیستیم. جوانای عراقی میرن از حرم حضرت زینب دفاع میکنن، میگن دست ما نیست. آقا مثل که کار دست همه در رفته. حضرت امام با آقای بهاءالدینی فرمود کار دست من نیست. آقای بهاءالدینی میفرماید که بعد از که امام اینو به من گفت من خیالم آسوده شد. من نمیخوام فقط تو رو بترسونم. خیلی سرعت بالا شده، خیلی قدرت اسلام دست کسی نیست، شرایط دست کسی نیست، خارجه. یه خبریه ها، ببین صحنه رو. اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. توی همچین موقعیتی شما چیکار کنی؟ تسبیح خدا رو بگی، استغفار کنی، عبادت کنی، بیشتر به چسب در خون خدا. عادی نیستا. بچه رزمنده ها از در اثر قربت بلد بودن گریه کنن، زجه بزنن. شما بلدی در اثر قدرت گریه کنی، زجه بزنی؟ امام زمانی بشو، امام حسینی بشو، بعد میگن چی شده اینقدر زجه میزنی؟ میخوان تیکه تیکت کنن؟ بگو نه، داریم قدرت اول عالم میشیم. اگه اینم بگیری تمومه ها. آقا میفرمایند اینا ظرفیت دارن. ظرفیت قدرت داری؟ ظرفیت قدرت داری؟ قدرت بهت دادن اشکت بیشتر بشه؟ نالت بیشتر بشه؟ ظرفیتشو داری؟ نمیبینی چه خبره؟ ابن الحسن آقا دیگه داری از غریبی میای بیرون ها، همه عالم دارن اینو باور میکنن، به اشاره تو چه ها خواهد شد؟ امسال من یکی از یادگاری هایی که از کربلا آوردم اینه، کنار حرم ابا عبدالله الحسین همیشه ما میشنیدیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا کنار حرم اول فضل عباس، لبیک یا عباس، اینا هر سال میشنیدیم، لبیک یا علی، کنار حرم امیرالمومنین. اما امسال یه چیز متفاوتی من دیدم، کاملا متفاوت. وقتی یه دفعه جمعیت صدا میزد لبیک یا زینب، زمین و زمان به هم میریخت. خدا شاهده، اصلا انگار میخواستن به امام حسین بگن حسین جان خیالت راحت باشه، ما حرم زینبتو نگه میداریم. میگفتن لبیک یا زینب، یک کسی عادی نمیگفت، یا صاحب الزمان، یا ابن الحسن، چقدر مریدای غیرتی پیدا کردی شما، این آب خوردن. میگه جوانایی که بعضن اصلا تو این باغا نبودن، بهش میگن حرم زینب کبرا رو محاصره کردن، بلند میشه میگه زینب دوبار نباید بره از سیر. گلبارانیه، گلبارانیه. چه خبر داره میشه؟ آقا اینا رو کی ساختی؟ کجا پرداختی؟ اینایی که پیاده روی کردن تو جلسه شما چند نفر بودن پیاده روی کردن؟ بگید اتفاقا میخوام اینم چند نفر بودن پیاده روی، چند نفر؟ تاریکه دیگه، ریا نمیشه، فقط میخوام حجم دستا رو ببینم چقدره، چند نفر پیاده روی کردن؟ خب بد نیست، برای اون تعدادی که البته اکثریت تو نبودید ها، پیاده روی کردن سه روز، شما مهمان شخص ابا عبدالله الحسین بودی، شب و روز غذا بهت داده، آقا جا بهت داده، نمکگیر شدی حسابی، ولت میکنه، لازمت داره شاید، میخوادت شاید، بردتت پادگان آموزشی. آره اونایی که نرفتن برن، از خدا عمر تقاضا کنن سال بعد برن. قدم اول رو برمیداری عالمت عوض میشه، تو روایت هست، قدم اول رو برمیداره تمام گناهانش پاکه، بعد هر قدمی که برمیداره بر درجاتش افزوده میشه. شما از موکبدارا بپرسین قضا مال شماست داری به من میدی؟ میگه نه، مال امام حسینه. حرم امام رضا رفتی قضای حضرتی بخوری؟ یه لقمه اونجا قضای حضرتی بدیدم، یه برای همه تعریف میکنه. اینایی که پیاده، من بخوام دل بقیه رو بسوزونم، اینایی که پیاده میرفتن کربلا چهار روز فقط قضای حضرتی خوردن، اونم با احترام به دستشون دادن، نه با کعبه نی و تازیانه و تمسخر که به بچه های حسین میخواستن قضا بدن. همه وعده های خدا داره خودشو نشون میده، همه وعده های خدا. یه خبری هست به خدا، عراقی ها خودشون هم میگن ماها رو انگار یک کس دیگه میاره میرزه تو بیابون. بله خب شما هم میدونید کاری نداره، ابن الحسن برای شما کاری نداره، به دلها یه نگاه کنی همه میریزن تو بیابون برات. آقا هم خواهد فرمود مگه ما به دلها نگاه نکردیم که ریختن تو بیابون؟ اینا که ریختن تو بیابون همینجوری شده دیگه. پس در رو باز کردن، مونده فقط پرده رو کنار بزنن. ابن الحسن، میشه این آخرین مجلس عزای شب شهادت امام حسن عسکری باشه که شما نباشین؟ میشه اینجوری بشه؟ وقت آقا جسارته ابن الحسن، امشب با چه نیتی اومدی تو جلسه؟ اومدی امام زمان رو ببینی یا نه؟ صاحب عزا رو ببینی یا نه؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ باش آقا نبینمت، قبول، چشمام آلوده است، از کنار شما که امشب رد میشم، میشه مجلس بزرگ داشته پدرتون خود شما شرکت نکنید؟ میشه؟ نمیشه. حتما شما هستید آقا. ما نباید خدمت شما این مطلب رو عرض کنیم ابن الحسن، اما امام صادق علیه السلام جد نازنین شما به ما یاد دادن، فرمودن یکی از دوستانتون عزادار شد، این کارو بکنید. کفا که من تعزیه به ان یراک صاحب المصیبه، اگر یکی از دوستانتون داغ پدر دید، داغ عزیز دید، کافی خودتو بری بهش نشون بدی، به صاحب عزا. ابن الحسن شما امشب کجایی؟ من بیام خودمو به شما نشون بدم؟ من یراک صاحب المصیبه، صاحب مصیبت ما رو ببین، اومدیم ما یکمی امام زمانی بشیم. رفت زمانی، رفت جلو، کجایی شما الان؟ فکر و ذکرت فقط حضرت باشه تو معنای درست کلمه. خیلی ها زیر شکنجه ابن الحسن میگن، خیلی ها رو جلو زن و بچه هاشون دارن سر میبرن. همین الان که شما کمال آرامش نشستی، امام حسن عسکری در گوشه غربت جان دادن، در حالی که سرشون رو سر زانوی امام زمان ارواح الله الفدا بود، کودکی سر پدر رو در آغوش گرفته، نوازش میکنه، گریه میکرد امام زمان، زجه میزد باید گفته به روایات در عزای پدر. ابن الحسن، آقا میخوام بگم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اونجا وقتی حسین بالای سر قاسم ابن الحسن آمد چه کشید؟ اونجا وقتی حسین بالای سر علی اکبر آمد چی کشی؟ علی لعنت الله.